ساعت 16 در تهران، 14:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. وزیر خزانه داری آمریکا صحبت درباره کاستن از تحریم‌های ایران را زود دانست. ایران خواستار امضای سند مشترک با گروه 5+1 در ادامه مذاکرات شد. و کمیته‌ای برای تعیین دهک‌های مشمول حذف یارانه‌ها تشکیل شده است. به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا، صحبت درباره کاستن از فشارها و تحریم‌ها علیه ایران زود است. جک لو که وزارتخانه‌اش مسئولیت اعمال تحریم‌ها بر ایران را بر عهده دارد، روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا گفت: باید ببینیم ایرانی‌ها دارند گام‌هایی در جهت دور شدن از پتانسیل دستیابی به سلاح اتمی برمی‌دارند. او با مؤثر خواندن تحریم‌ها گفت: باید در این خصوص شواهد واقعی و ملموسی را ببینیم و تا زمانی که چنین تحولاتی را از سوی ایران نبینیم، تحرکی هم در زمینه تحریم‌ها نخواهیم داشت. به تازگی و بعد از تحولاتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، گزارش‌هایی در رسانه‌های آمریکایی و ایرانی درباره احتمال کاسته شدن از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران منتشر شده، اما واشنگتن تاکنون این گزارش‌ها را تایید نکرده است. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، خواستار آن شده که در ادامه مذاکرات هسته‌ای سند مکتوبی بین ایران و 6 کشور عضو 5+1 برای آنچه روشن کردن کل مسیر خوانده امضا شود. آقای عراقچی این اظهارات را روز یک شنبه به تلویزیون عرب زبان العالم بیان کرد و گفت ایران حاضر نیست در ادامه مذاکرات در تاریکی حرکت کند و کل مسیر باید روشن باشد. به گفته این عضو تیم مذاکره کننده ایران، هم هدف باید مشخص باشد و هم باید مشخص باشد که از چه مسیری باید برای رسیدن به هدف گام برداشت. او گفته درباره اینکه گام ها چه باشد هنوز توافقی حاصل نشده است. قرار است دوره بعدی گفتگوهای ایران و گروه 5+1 هفتم و هشتم نوامبر، 15 و 16 آبان بار دیگر در ژنو سوئیس برگزار شود. معاون اول رئیس جمهوری ایران از تشکیل کمیته‌ای برای تعیین دهک‌های مشمول حذف یارانه نقدی خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در حاشیه روز ملی صادرات گفت کمیته تشکیل شده بررسی‌های لازم را برای تعیین دهک‌هایی که یارانه‌شان می‌تواند حذف شود انجام می‌دهد. آقای جهانگیری توضیحی درباره سازوکار و مبنای شناسایی خانواده‌هایی که از دریافت یارانه‌های نقدی حذف می‌شوند نداد و گفت اعلام 3 دهک در گذشته تنها بر اساس یک کار مطالعاتی بود و تا به حال به طور قطعی دهک‌های جامعه شناسایی نشدند. قرار است در ادامه طرح هدفمندی یارانه‌ها بخشی از خانواده‌های ایرانی از دریافت یارانه حذف شوند. چین یک نفتکش ایرانی را که به مقصد پیونگیانگ پایتخت کره شمالی می رفت توقیف کرده است. روزنامه ژاپنی آساهی شیمبون گزارش کرده که این نفتکش حامل میعانات گازی بوده و مقام‌های چینیان را در نزدیکی سواحل چین در دریای زرد توقیف کردند. تانکرهای توقیف شده نفتکش به بنادر دالیان و کینگداو فرستاده شدند و به نوشته این روزنامه همچنان در این بنادر متوقف هستند. زمان دقیق توقیف این نفتکش و دلایل این اقدام اعلام نشده است. خبرگزاری مهر نوشته محموله این نفتکش بخشی از قرارداد و توافق دولت پیونگیانگ با تهران در زمینه واردات 500 هزار تن میعانات گازی و نفت خام سبک است. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد ایران، میگوید کتابهایی که در گذشته به نوعی توقیف و یا جلوی چاپ آنها گرفته شده بود، بازبینی خواهند شد و دوباره درباره آنها تصمیم گیری می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای جنتی که روز دوشنبه در جمع خبرنگاران صحبت می کرد، همچنین خبر داد که مشکلات ناشرانی هم که انتشار کتابهایشان ممنوع شده بود، مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. وزیر فرهنگ و ارشاد ایران این اظهارات را یک روز بعد از انتصاب سرپرست تازه اداره کل کتاب و کتابخانه این وزارتخانه بیان کرده. روز شنبه احمد کمالی نژاد به جای محمد الله‌یاری سرپرست اداره کتاب وزارت ارشاد شد. در سال گذشته به تصمیم وزارت ارشاد فعالیت بعضی از ناشران شناخته شده متوقف شده بود و نویسندگان زیادی هم از افزایش سانسور شکایت کرده بودند. وزارت خارجه فرانسه روز دوشنبه سفیر آمریکا در پاریس را احضار و به جاسوسی آژانس امنیت ملی آن کشور در جاسوسی از مردم فرانسه اعتراض کرد. روزنامه فرانسوی لوموند نوشته که آژانس امنیت ملی آمریکا به طور محرمانه میلیون ها مکالمه تلفنی در فرانسه را ضبط کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه با نگران کننده خواندن گزارش روزنامه لوموند نوشت که این گونه اقدامات قابل پذیرش نیست و احضار سفیر آمریکا هم برای اطمینان از توقف این اقدامات که به گفته او نقض حریم خصوصی افراد است صورت گرفته. جزئیات بیشتر را از بهروز کارونی می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه به خبرنگاران گفت که در پی انتشار گزارش روزنامه لوموند فوراً سفیر آمریکا به وزارت خارجه آن کشور فرا خوانده شد. مانوئل والز وزیر کشور فرانسه نیز گفت که از گزارش لوموند شوکه شده است و افزود اینکه کشوری از متحد خود جاسوسی کند غیر قابل قبول است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، لوموند نوشته است که آژانس امنیت ملی آمریکا بیش از 70 میلیون مکالمه تلفنی در فرانسه در یک دوره 30 روزه را ضبط کرده است. بر اساس این گزارش، آژانس امنیت ملی آمریکا نه تنها مکالمه اشخاص مظنون به مشارکت در فعالیت‌های تروریستی، بلکه مکالمه چهره‌های سرشناس دنیای تجارت و سیاست را نیز ضبط کرده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، مقام‌های آمریکایی از اظهار نظر درباره مدارک محرمانه انتشار یافته در لوموند خودداری کردند. چارلز ریفکین سفیر آمریکا در پاریس نیز با خودداری از اظهار نظر در این مورد تنها به رویترز گفت که دو کشور مناسبات بسیار نزدیکی دارند. روزنامه واشنگتن پست چند روز پیش نوشت که آژانس امنیت ملی آمریکا با استفاده از ایمیل ها و چت ها فهرستی از مشخصات میلیون ها تن را در سراسر جهان جمع‌آوری کرده است. این گزارش بر پایه اطلاعات فاش شده توسط ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق این آژانس تهیه شده بود. اما یکی از سخنگویان آژانس امنیت ملی آمریکا به واشنگتن پست گفت که این اداره در جستجوی اهداف امنیتی بوده است، نه اطلاعات شهروندان معمولی آمریکا. پیش از این در پی انتشار گزارشی در مجله اشپیگل در مورد همکاری برلین با واشنگتن در برنامه شنود اطلاعاتی آمریکا، وزیر خارجه آلمان اعلام کرده بود که معاهده تجسسی این کشور با آمریکا و بریتانیا لغو می شود. این معاهده که به سالهای 1968 تا 1969 باز می گردد، با آمریکا و بریتانیا اجازه می داد که برای بالا بردن ضریب امنیت نیروهایشان در آلمان از سرویس اطلاعاتی این کشور درخواست اطلاعات امنیتی کنند. همچنین آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان شنود کردن دوستان را غیر قابل قبول خوانده بود. قبل از این نیز برزیل ضمن محکوم کردن بخشی از برنامه شنود آمریکا که مکالمه های تلفنی و پیامک های دیلما روسف رئیس جمهوری این کشور را هدف قرار داده بود، چنین برنامه ای را تهاجم غیر قابل قبول به حاکمیت خود تلقی کرده بود. در این ارتباط وزارت خارجه برزیل با فراخواندن سفیر آمریکا خواستار توضیح کتبی کاخ سفید در مورد اتهامات جاسوسی شد. مکزیک نیز در اقدامی مشابه خواستار پاسخگویی آمریکا به اتهام‌های مربوط به کسب اطلاعات از مکالمه‌های تلفنی رئیس جمهوری این کشور شد و اعلام کرد چنانچه این اتهامات اثبات شود، تجاوزی جدی به حاکمیت مکزیک صورت گرفته است.
گزارشی بود از بهروز کارونی. بعد از اشغال خانه اتحادیه سندیکاهای کارگری آلمان در شهر مونیخ، 29 پناهجوی ایرانی و پناهندگانی از دیگر ملیت‌ها اعتصاب غذای تر و خشکی را در شهر برلین آغاز کردند که 11 روز ادامه داشت. این پناهجویان به شرایط و مقررات پناهندگی در آلمان اعتراض دارند. جزئیات بیشتر از شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان می‌شنویم.
در پی خودکشی دو پناهجوی جوان ایرانی حدود 3 سال است که اعتراض پناهجویان به سیاست پناهندگی آلمان ابعاد تازه تری به خود گرفته. این حرکت‌های اعتراضی ابتدا به صورت تظاهرات خیابانی به ویژه در شهرهای جنوبی آلمان آغاز شد و سپس با تحسن و بسنشینی، لبدوزی، اعتصاب غذا و راهپیمایی‌های 600 و بعد 300 کیلومتری به ترتیب به سوی برلین و مونیخ ادامه یافت. یکی از تازه ترین حرکت ها در این راستا اعتصاب غذای خشکی بود که 29 پناهجوی ایرانی و دیگر ملیت ها در برابر دروازه تاریخی براندنبورگ، پر رفت آمدترین مکان در شهر برلین، آغاز کردند و پس از 5 روز اعتصاب غذای تر هم به آن اضافه شد. پس از گذشت 7 روز از این اعتصاب غذای تر و خشک، پیامدهای آن به تدریج آشکار شد و ابتدا 3 تن و سپس شمار بیشتری از پناهجویان اعتصابی با آمبولانس به بیمارستان انتقال یافتند. مهدی کاظمی یکی از این پناهجویان است که شامگاه یکشنبه از بیمارستان مرخص شد و سپس در گفتگو با رادیو فردا از وضع جسمانی خود اینطور گفت.
در حال حاضر شرایط متعادلی رو دارم، ولی صنایع روده اصطناعاتی جزئی دارم، فعلا تحت درمانه. روزی دو بار اینجا ویزیت میکنن و برنامه غذایی و دارویی دارن که بنده باید رعایت کنم.
آقای مهدی کاظمی، شما همراه با 28 پناهجوی دیگر 11 روز در مرکز شهر برلین دست به اعتصاب غذای تراخوش زدین. برای دستیابی به خواسته هاتون آیا چنین اقدامی ضروری بوده و یا هست؟
انسان وقتی چیزی رو نداره که وسط بیاره برای مبارزه، طبیعتاً انسان اون چیزی رو به میدون میاره که آخرین سلاحش. و به خاطر همین ما سنگر خیابون انتخاب کردیم و سلاحمون بدنمون بود که بذاریم در معرض خطر. غیر از این چاره ای نداشت.
آقای کاظمی، حال چطور شد که به این اعتصاب پایان دادیم؟
توی مذاکره که انجام شد با نماینده احزاب و اداره مهاجرت توافق حاصل شد، تمام خواسته ما رو اجابت کنن.
اگر این خواسته ها عملی نشد؟
خب مبارزه همچنان ادامه داره. به خاطر همین ما مکانی رو درخواست کردیم و اجابت کردن که الان تو اون مکان حضور داریم برای ادامه مبارزمون و در نهایت سازماندهی کردن برای حرکات بعدی.
بر پایه توافق به عمل آمده، این 29 پناهجوی ایرانی و دیگر ملیت‌ها در حال حاضر در کلیسایی در شهر برلین اسکان داده شدند تا 15 ژانویه سال آینده، یعنی تا حدود 3 ماه دیگر، به خواسته هایشان رسیدگی شود. لغو قانون دیپورت پناهجویان، اجازه کار، فراگیری زبان آلمانی، قطع توزیع و پخش جیره غذایی در پاکت و بالاخره لغو مقررات رفت و آمد پناهجویان تا شعاع 30 کیلومتری از جمله خواسته های اصلی پناهجویان است. شهرام میریان، رادیو فردا.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 دقیقه عصر به وقت تهران پخش می شود.
امروز میتونید ساعت 6:30 دقیقه به وقت تهران برنامه کارنامه رو بشنوید، اما در اینجا نوبت میرسه به یک گزارش هنری. فستیوال فیلم لندن به کار خود پایان داده. در این باره بیشتر میشنویم از محمد عبدی.
57 دوره جشنواره فیلم لندن یک شنبه شب با احضای جوایز به برندگان به کار خودش پایان داد. این جشنواره در سالهای اخیر به شکل مسابقه‌ای شده و سعی داره رفته رفته جایگاهی بین جشنواره‌های مسابقه‌ای اروپا برای خودش دست و پا بکنه و از حالت جشنواره‌ها که گزیده‌ای از فیلم‌های جشنواره‌های دیگر رو به نمایش می‌گذاشت در بیاد. امسال برنده اصلی جشنواره فیلم ایدا بود از لهستان، ساخته پاول پاویلوفسکی، یک فیلم سیاه و سفید شگفت‌انگیز که داستان دختری رو میگه که بعد از سالها از صومعه بیرون میاد و متوجه میشه که یهودی زاده است و خانواده‌اش توی جنگ جهانی دوم کشته شدن. فیلم نمایی ساکن حیرت انگیزی داره با ترکیب بندی قابل توجه و متفاوتی که شخصیت‌ها رو در زوایای غیر معمولی قرار میده و مثلا فضای خالی بالای سر اونها شاید به نوعی دست تقدیر و حضور اون رو یادآوری می‌کنه. جایزه استعداد تازه بریتانیا به جاناتان آستر رسید، فیلم نام نویس فیلم زیر رو کردن. جایزه بهترین فیلم اول به فیلم ایلو ایلو ساخته آنتونی چی و جایزه بهترین فیلم مستند به فیلم پدرم، مادرم و من ساخته پول جولیان رابرت. جایزه یک عمر فعالیت انستیتوی فیلم بریتانیا هم به کریستوفر لی بازیگر برجسته اهدا شد. جشنواره لندن طی 11 روز حدود 230 فیلم بلند رو به نمایش گذاشت، از جمله 4 فیلم ایرانی یا مربوط به ایران، شامل گذشته اسکر فرهادی، دست‌نوشته نمی‌سوزن ساخته محمد رسولوف، پرده ساخته جعفر پناهی و توقفگاه ساخته کاوه بختیاری.
گزارشی بود از محمد عبدی از پایان یافتن فستیوال فیلم لندن. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. اگر که نظر، پیشنهاد و یا انتقادی هم دارید میتونید با تلفن پیامگیر رادیو فردا اون رو در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر. تا آن زمان با ما بمانید.